بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه معرفی خود آخوند بود، پنجشنبه هم معرفی کفایه، بنابراین امروز میشه معرفی شروح و حواشی. خب مرحوم آخوند تو زندگی نامش گفتیم 1329 از دنیا رفت و کتاب کفایه رو چه سالی تموم کرد؟ 1322. از 1322 که کتاب نوشته شد تا حدود 10 سال بعد یه سری از حواشی و شرح‌ها اومد که شرح‌های اولیه بود، مثل شرح مرحوم قوچانی که در همون دوره نوشته میشه، حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه که باز همون دوره است، مشکینی بله، و یکی از حاشیه‌هایی که تو اون دهه اول نوشته میشه نهایت و درایه هست که از حاشیه‌های دهه اول اینو میخوام معرفی کنم، چون حاشیه مرحوم شرح مرحوم قوچانی الان دیگه خیلی محل مراجعه نیست، حاشیه مشکینی هم کم و بیش هست ولی کمتر. شرح‌های بعدی که اومدن، شرح مرحوم قوچانی شرح توضیحی بود، بعد شرح‌های توضیحی بهتری اومد دیگه اون کنار رفت. حاشیه مشکینی هست ولی مهمتر از اون نهایت الدرایه است. بنابراین از کتاب‌هایی که در همون 10 سال اولی که کفایه نوشته شده بود نوشته شدن، نهایت الدرایه فی شرح کفایه است، تألیف مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، استاد استاد مرحوم، حالا مهمتر از مرحوم مظفر هم بودن، مرحوم آقای بهجت، بله مرحوم آقای بهجت، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم میلانی، پدر بزرگ این میلانی های کران هستن که مرجع بوده مشهد، آره اینا شاگردای مرحوم اصفهانی بودن. اصفهانی خیلی شاگرد نداشته، تعداد شاگردان کم بودن ولی همین تعداد کم افراد قدری بودن، مثلا کوچیکشون میشه مرحوم مظفر، مثلا تو اون جمع این کوچیکشونه، چون خب اینا که فردای مهمی هستن. علی حال تعلیم مرحوم کمپانی، این کتاب رو در پاورقیش نوشته، در انتهای کتاب نوشته در 12 شعبان 1332 کتاب به پایان رسیده، ولی کتاب که تمام میشه همون موقع نمیتونن چاپش کنن، به لحاظ مالی امکان چاپ نداشتن. چاپ کتاب 1343 چاپ میشه، یعنی 11 سال بعد، ولی خب کتاب به صورت نسخه نویسی کپی اینا توی این مدت بوده. کتاب زمان نگارش کتاب قبل از اینه، 1329 آخوند مرده دیگه، به اصطلاح بخشایی از کتاب قبل از زمان فوت آخونده، زبطی اسم آخوند رو میاره، میسه ادام الله ایامه یا مد زلو، اینا نشون میکنن آخوند زنده بوده، ولی تقریبا جلد اول اینجوره، ولی جلد دوم سوم که میاد دیگه تعبیر قدس روح به کار میره، معلومه جلد اول در زمان حیات آخوند نوشته شده که از اول کفایه تا مجمل مبین، اون که کفایه الان امراته کفایه است، آره بده من کفایه یه دوره اصول دیگه قبلا معرفی کردیم، الان این جلد یک کفایه، این کلش رو تعلیقا رو در زمان حیات نوشته، یعنی وقتی آشامسه می نویسه آخوند زنده است، ولی جلد دو رو که از قطع به بعده اینها رو دیگه بعد از فوت مرحوم آخوند نوشته و کلن کتاب هم 3 سال بعد از فوت آخوند به پایان میرسه. البته جلد اول اینطور که میگن چک نویس بوده، یعنی همطور نکته نوشته خط زده دوباره نوشته، اینطوری زیاد داره، مرتب منظم نیست و ولی جلدهای بعدی است. اهمیت نهایت الدرایه تو بحثای فلسفیه، اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که کفایه خیلی جا به بحثا و قواعد فلسفی پرداخته، اما اولش همون عوارض ذاتیه که میگی، توی این قسمت‌های فلسفی نهایت الدرایه به خوبی ورود کرده. نهایت الدرایه چون نویسندش هم خودش فیلسوف هست و آراء فلسفی رو میشناسه، جاهایی که کفای وارد بحث‌های فلسفی میشه، خب ایشون صاحب فنه و وارد میشه و خیلی هم مفصل بحث میکنه از افراد مختلف. هر دو جور داره، هم توضیح میده هم نقد میکنه. مثلا تو قاعده الواحد نظر آخوند رو توضیح میده بعدم رد میکنه و میگه این معنایی که آخوند مد نظرشه درست نیست. توضیح واسه طلبه ای که تازه کفایه میخونه پیشنهاد نمیدیم، ولی برای کسی که میخواد درس بده یا اگه بعدا خواستید تدریس کنید، چرا، اون موقع نهایت الدرایه رو باید ببینید. این هم راجع به این. بعد اهمیت دیگر احاطه نظری، پس یکی به اساس فلسفی کفایه است. دومین امتیاز احاطه مرحوم اصفهانی به آراء آخوند هست و آخوند خب اصفهانی از شاهدان مستقیمشه و مدت زیادی هم شاگردش بوده، روی حساب احاطه قوی به آراء آخوند داره. این هم دوتا. سومین ویژگی که در نهایت الدرایه هست ارجاع به منابع هست، یعنی جایی که آخوند از دیگران مطلب نقل میکنه، از حتی از حاشیه شیخ هادی تهرانی، نمیدونم سید یزدی، شیخ علی نهاوندی، هدایت المسترشدین، فصول، تمام اینها مرحوم اصفهانی به اون منابع دست اول مراجعه میکنه و بعد اینها رو میاد توضیح میده. لذا اینم یه امتیاز چندم. یه ویژگی خیلی جالبی که هست توی نهایت الدرایه در حقیقت ویژگی اخلاقیه، ادبی است که نسبت به آخوند داره. یعنی جاهایی هم که میخواد به آخوند اشکال کنه خیلی از الفاظ محترمانه و مؤدبانه است. حتی مثلا یه بار من ندیدم، با اینکه چند بارم من این کتاب گشتم دیدم، ولی ندیدم یه دفعه کلمه توهم مثلا یه چیزی از این قبیل راجب آخوند بگه. حتی وقتی هم که میخواد ردش کنه مثلا میگه به ذهن من این میرسه، نمیگه این مطلب غلطه مثلا به این صراحت. یا حتی تعبیرهایی که رایجه، مثلا یرد و علی رایجه، میگم فلانی این سخن رو گرد ولی این سخن چون ایرادهایی دارد، حتی این تعبیر رو هم استفاده نمیکنه. این یه سری اطلاعات اولیه راجب نهایت الدرایه. اگر اشکال نیست برم بعدی. بفرم. ببینید بحث‌های فلسفی که مرحوم آخوند وارد شده یا دیگران، اولا آخوند تنها کسی نیست که وارد شده. شما اگه عقب‌تر برید، بله، شما اگر عقب‌تر برید می‌بینید که مثلا در کتاب‌های علامه حلی هم ما استاد فلسفی رو داریم، حتی تو سید مرتضی هم ما داریم که خیلی عقب‌تر از ایناست. منتها ماهیت بحث ما اصولیه، فلسفی نیست. اما این آقایون بعضی وقتا می‌بینم مثلا فلان قاعده فلسفی یا فلان اصطلاح فلسفی کمک می‌کنه به مطلبی که مد نظرشون هست. و اگر شما اون قاعده رو بلد باشید یا اون اصطلاح رو بشناسید، البته خب کمک هم میکنه، به جای چند خط مطلب یک کلمه گفته شده. اما اگر نشناسید کار سخت‌تر میشه. بنابراین آخوند اولین کسی نیست که از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده، آخریش هم نبوده. همین اصفهانی خیلی بیشتر از آخوند از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده، به گونه‌ای که کسایی که فلسفه بلد نیستن ما اصلا نهایت الدرایه رو حتی برای استادش، استاد کفایه که فلسفه بلد نیست، نهایت الدرایه رو بهش پیشنهاد نمیده کسی. ولی در عین حال اولیش نیست آخوند، آخریش هم نیست، ولی ماهیت بحث اصولی بحث فلسفی نیست. مرحوم اصفهانی هم اصالتشون اگه بخوایم بدونید اصالتشون ترک بودن. اینا اصالتا مال منطقه نخجوان بودن که یه شخص اسمه حاج محمد اسماعیل نخجوانی معروف به غروی، این پدر بزرگ، یعنی جد پدری هاش محمد حسینه، که اینا در نخجوان بودن و با تجار اصفهان کار میکردن. بعد خدمت شما بنگه قرارداد ترکمنچای رو قاجاری ها با اونا نوشتن و نخجوان از ایران جدا شد، این اجداد این مثل همون حاج مهدی سال نخجوانی اینا اومدن از نخجوان اومدن یه مدت تبریز و بعدم اصفهان، چون با اصفهان اینا کار میکردن ملاز تجاری، از نخجوان مثلا جنس میبردن اصفهان، از اصفهان میبردن اونور، چون کار میکردن اومدن اصفهان. بعد اینا ساکن اصفهان بودن، این اصفهانیشون از این معروف شده. بعد پدر هاش محمد حسین که مرحوم حاج محمد حسن باشه با تجار کاظمین بغداد کار میکرده از همون اصفهان، بعد مهاجرت میکنه میاد بغداد و در کاظمین که در وصل به بغداد دیگه الان در اونجا منزلی میگیره. خود هاش محمد حسین اصفهانی تو کاظمین به دنیا میاد، اصلا تولدش تو کاظمین. لذا اصفهانی که میگن به لحاظ پدرشون میگن، غروی که میگن به لحاظ پدر بزرگشون میگن، چون مال نخجوان بوده، نخجوان هم ترکن دیگه. این از این جد. خدمت شما عرض شود که چی؟ مرحوم اصفهانی غیر از حالا قضیه فقه و اصول فرد اهل هنر و اهل دلی هم بوده، هم شاعر بوده هم خطاط بوده، خط بسیار زیبایی داشته و دیوان اشعار داره، خطش هم خیلی معروفه که میگن خطش خیلی معروف بوده. بعد این مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هست که عارفه، این با هاش محمد حسین اصفهانی دوست و هم مباحثه بودن و با هم دوستان صمیمی بودن، اون میرزا جواد آقا و میرزا علی اصغر و میرزا حبیب، اینا ستاشون ملکی تبریزی هن که اون علی اصغر و حبیب برادرن، بعد میرزا جواد آقا پسر عموی ایناست. اینا کلن از دوستان صمیمی هاش محمد حسین اصفهانی بودن. توی قضای سیاسی که در زمان مشروط اتفاق میفته، مرحوم هاش محمد حسین جز مشروط خواهان بودن و این دو دسته میشن نجف، اینا شاهده آخون بودن، مشروط خواهان بودن. البته علت این که مشروط بعد اینجوری شد و این اتفاق افتاد، منصف اگر بخوایم قضاوت بکنیم، اینه که در مشروط جریانهای مختلفی بودن، این جریانهایی که لایک بودن و بعد به قدرت رسیدن مثل تدین و تقی‌زاده و طباطبایی و سید ضیاء و اینا، اینا اولا سران مشروطه نبودن. مثلا مشروطه تبریز ستارخان و باقرخان فرماندهش بودن، تقی‌زاده و کسروی و اینا آدم های مهمی نبودن اونجا. یا حتی مشروطه خان تهران هم سید ضیاءالدین طباطبایی اینا نفرات اصلیش نبودن، اینا روحانی بودن، منبری بودن، تون دار دست بودن، ولی خب ملبس هم بودن، اینا همشون ملبس بودن. اینایی که طرفدار مشروطه بودن فکر نمی کردن اینا به قدرت می رسن، یعنی فکر می کردن مشروطه، خب بعد مشروط جواب موقع انقلاب بود دیگه، مثلا مشروطه اصفهان مشروطه ملاها بوده، مرحوم سید حسن مدرس، مرحوم بله اسمش حاج نورالله اصفهانی، اینا مثلا رهبران مشروطه اصفهان بودن. مشروطه مثلا شمال گیلان جنگ میرزا بزرگ، برادر بزرگ میرزا کوچک، میرزا بزرگ و میرزا کوچک بودن. تبریز ستارخان و باقرخان بودن که الانش ترجمه خیلی مهم بوده. آره قزوین که بعد اومدن قزوین گرفتن اونن جلو. منظور این افرادی که بعد من سر کار اینا رهبران مشروطه نبودن و کسانی هم که از مشروطه دفاع میکردن فکر نمیکردن اینا به قدرت برسن. و اول کسی که متوجه شد شیخ فضل‌الله بود، اونم چون پسر خودش که بعد همون شد کیانوری و اینا مؤسسین حزب توده شدن، همین کیانوری نوه شیخ فضل‌الله، همون کیانوری که رهبر حزب توده بود در ایران، نوه همون پسر ناخلفش، پسر همون پسر ناخلفش، اینا که اومدن اینا شیخ فضل‌الله چون اونا نزدیک بود پسرش بود میشناخت، زودتر متوجه شد چه خبره. اینا اینو نمیدونستن، مثلا اینا که نجف بودن. اصفهان اینا ارتباطشون با مشروط خان نائین و اصفهان بود، اونجا هم مشروطه ملاها بود، لذا فکر میکردن اگر مثلا قاجار بره مشروطه بیان اینا سر کار میان، این ذهنیتو داشتن و لذا طرفداری میکردن. منتها خب گذشته زمان نشون داد که اینجوری نشد و افراد دیگری به قدرت رسیدن و اون کسانی که اینها ازشون حمایت میکردن نشد. به هر صورت اصفهانی تو مشروطه خواهان بود، سال 1341 از ایران تبعید شد، گفتم دیگه حق نداری برگردی ایران، و تا سال 1041 تبعید شد. بعد عراق بود، بعدها هم دوباره یه بار ایران میاد، قم میاد با میرزا مهدی کفایی پسر آخون. در مورد اجازه اجتهادش که من یه تیکه از اجازه اجتهادش رو بخونم که مرحوم آخوند خراسانی در موردش نوشته، بدونید. میگه که حالا دیرش که طولانیه، علی حال هم مرحوم آخوند خراسانی به ایشون اجازه اجتهاد داده، هم میرزا محمد باقر استحباناتی، هم شیخ الشریعه اصفهانی، هم محدث نوری که معروف هست. اینا رو حالا رد میشم. به هر حال سال 1361 هجری قمری، تقریبا بودن 30 سال بعد از تألیف این کتاب، ایشون از دنیا میره و رد میشه. خب این مال حاشیه های کفایی که مال دهه اول بود. سالی هست؟ سال نیست. دهه دوم، یعنی اینا مثلا بین 22 تا 32 بود دیگه اینا که بشن. از 32 تا 42 یک حاشیه دیگه کفایی بیرون میاد که شرحه، و معروف هم میشه شرح میرزا عبدالحسین رشتی، که دو جلده و توضیحیه. البته شرح مزجیه، مثلا شرح اعتمادی بر رسائل بود اونجوریه، که از شرح‌های قدیمی کفایه، از شرح میرزا عبدالحسین رشتی. شرح توضیحیه، شما هم یه وقتای خاصی میتونید مراجعه کنید، چون اینا شاگرد آخوند بودن لذا از این جهت اهمیت داره. میرزا عبدالحسین رشتی شاید مستقیم آخونده و در فهم کفایه از درس آخوند نقل میکنه. آخرین شعری که میشه نام برد که در نوشته میشه دست شاهدان مستقیم آخوند، از شعرهای خوبم هست که الان هم محل مراجعه است، شما هم میتونید استفاده کنید، کتاب حقایق الاصوله. حقایق الاصول مال کیه؟ سید محسن حکیم که مرجع بود. اینا شاگردهای دور آخر آخوندن، سید محسن حکیم، آقای بروجردی، آستابالحسن اصفهانی، اینا شاید دور آخرن که دور آخر آخوند بودن. در سال 1346 مرحوم سید محسن حکیم این حقایق الاصول رو می نویسه که تقریبا میشه 17 سال بعد از فوت آخوند. خودش میگه که این در اون دوره داشتم کفایه درس می دادم و جاهایی که در نقد توضیح کفایه یا نقد کفایه نکته به نظرم رسیده اینجا یادداشت کردم. ولی باز این کتاب هم 1346 نوشته شده، ولی اولین چاپش 1372 که یعنی 26 سال بعد چاپ شده از زمان نگارش. 26 سال بعد. جالب اینه که بدونید سید محسن حکیم وقتی کتاب می‌نویسه پول نداشته چاپ کنه. بعد که به مرجعیت میرسه میگه راضی نیستم که از وجوهاتی که دستم میاد خرج چاپ کتاب خودم بکنم، قصد قربت هم نمیاد. یعنی وقتی میخوام پولو برم برای کتاب خودم، قربت هم نمیاد. این قربت هم نمیاد هم یه مسئله. یا یه دفع آیه غلامی تعریف کرد، از شدای بهجت بود تعریف کرد برای ما، یه دفع به من تعریف کرد، گفت که یه روز من رفتم زودتر از درس گذر خان، درس آیه بهجت همون مسجد، آره قربت هم نمیاد اینا، میگن مثل این قضیه های بهجته. بعد گفت ایشون وقت مثلا کلاس ساعت 10 بود، ایشون ساعت رو اشتباهی بود، یه ساعت زودتر اومده بود. ساعت که رسوده هیچکی نیست. گفت منم زودتر رفتم گذره خان خرید کنم بذارم خونه و برگردم. ایشون منو دید گفت بیا. گفتم چه؟ گفت چه خبر شد؟ کسی فوت کرده؟ گفتم نه. گفت بچه هیچکی نیومده. گفتم خب آقا یه ساعت مونده شما زود اومدید. گفت عجب. گفتم نشست. گفت کتاب جواهر دستش بود، اون جلو در مسجد فاطمی است. گفت جلو در نشست و همینطور واکد که مطالعه کنه. خب بعدش معروف بود، هر که میومد سلامی میداد فلان به ها، میگم من بهش گفتم آقا این برام ماهاست که مثلا اگر یه وقت زود برسیم باید این گوشه بشینیم، شما مرجع هستید، دفتر یه دفتر های بهجت نزدیک همون مسجد فاطمیه داشت، شما دفتر دارید، کسی هستید، برید دفتر، اونجا یه ساعت هم استراحت میکنید، یه چای میخورید، خستگی میگیرید، بعدم پا میشید میایید. بعد میگم من یعنی بنده خدا هی پا میشه دوباره میشینه، دوباره چند دقیقه میشینه، دوباره پا میشه، دوباره میشینه، تا علی آقای بهجت پسرش اومده. بعد میگه آقای غلامی میگه که به من گفت چه اینطوریه، گفتم والله نمیدونم، هی پا میشه هی میشینه. بعد میگه رفت بهش گفت بابا بیا بریم مثلا دفتر فلان، گفت آخه میدونم ولی از اون موقعی که اومدم ایشون به من گفته که دفترش نزدیکه، شما آدم معمولی نیستی ها، آدم معمولی نیستی، دفتر داری، میره اونجا استراحت میکنه میای، هی تا پا میشم برم میدم قربت هم نمیاد، دوباره میشینم، دوباره پا میشم، چند دقیقه دوباره همینطور. و خلاص آخرم نرفت دفتر، تا یه ساعت بعد هم جلوی در بود. قربت که اینا میگن دایی بر داییه، ببین ما یه دایی داریم، یه دایی بر دایی داریم، اونی که در صحت عمل شرط داییه که کارو برای کی کردی؟ برای خدا. دایه برداری کرده، چرا برای خدا این کارو کردی؟ یه مرحله عقبتر، اونو میگن داییه بردایی. آره بعد اینو که دیگه اینا میرن سمتش خیلی کار سخت میشه. حالا ایشون هم میگفته که من هر وقت میخوام از این پول وجاهی که دستم از کتاب خودم رو چاپ کنم چیز نمیشه، غربت هم نمیاد، این هم نمیشه. خلاصه بعد از فوت ایشون پسرش سید یوسف طباطبایی حکیم کتاب رو چاپ میکنه. بله 26 سال بعد از نگارش. بله بله میشه، منتها اون دیگه کار راحتی نیست. مثلا ما برای خدا انجام میدیم، میگیم نماز میخونیم، برای چی؟ میگیم چون خدا گفته. حالا چرا اگه خدا گفته تو انجام میدی؟ برای اینکه برم بهشت. چرا اگه خدا گفته انجام نمیدی؟ برای اینکه نرم جهنم. چرا اگه خدا گفته انجام میدی؟ برای اینکه مثلا مصالحشو برسم، آثارشو به دست بیارم، کمالاتشو ببرم. دعای بر دعایمون خدا نیست. وقتی خدا باشه چرا دستور خدا رو انجام میدی؟ چون خداست که بهش میگن، عرفا میگن فنا. اگر دعای بر دعایم خدا باشه این اصلا دیگه به غیر خدا نمیاندیشه، دعای بر عملش خداست، دعای بر دعایش هم خداست، اصلا غیر خدا مد نظرش نیست. اون وجد تو که اهلا للعباده فعبد توک، اون چیزه دعای برداییه. حالا ما نداریم ولی خب بالاخره حالا در حد این که اجمالا بفهم چی به چیه، در این حد هست. آره بفهم چی به چیه، این طوریه. نه البته انشالله امیدواریم، آرزو بر جوانان عیب نیست، امیدواریم ما هم در آینده اینجوری بشیم، ولی فعلا یه وقت حالی دست میده. چرا؟ یه آدم میره حرم امام رضا، حرم امام حسین، یه هیئتی جایی، یه حالی با آدم دست میده، اونطوری میشه، ولی خب اون لحظه بیش نیست. بعد که آدم از جو خارج میشه دیگه این خبرها نیست، ولی چیز نیست. من وقتی میشنم حساب میکنم، اینم اون موقعی که خیلی خوب دارم پیش میرم، دارم خوب کاسبی میکنم، یعنی دا خودمو میگم، دایش خداست، دای بر دایشم مثلا بهشت رو نمیدونم، تجارت دیگه، تجارت. ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست، ما هم حالا در میان علما جوانیم دیگه، این علما 80-90 سال میکنن، لذا شاید تا اون موقع ما هم رسیدیم، ولی الان فعلا که خبر نیست. عرض شود که منظور این حقایق الاصول رو خلاصه سال تألیف زمان بوده که کفایه میگفته 1146، یعنی جزء باز کتابایی است که شاگردان آخوند نوشتن 1146، ولی زمان چاپش 1172. کتاب خوبیه، الانم برای شما هم قابل استفاده، یعنی نهایت الدرا رو حالا ما پیشنهاد نمیدیم به اونایی که طلبن، به استادا میگیم، ولی حقایق الاصول کتابی است که هم به درد طلبه میخوره هم به درد استاد. ولی اگر دنبال حاشیه های توضیحی هستید، دو تا شرح و حاشیه توضیح بسیار خوب کفایه داره که اینا رو حتما ببینید با کفایه. یکی عنایت الاصول، یکی منتهی الدرایه. عنایت الاصول کتابی است تألیف مرحوم سید مرتضی حسینی یزدی فیروزآبادی که از مدرسین حوزه نجف بوده، بعد میاد قم. سال 1373 عنایت الاصول رو نوشته، یعنی 30 سال بعد از کمین حقایق الاصول و حدوداً حدود 50 سال بعد از کتاب کفایه. ولی در توضیح کفایه بسیار توضیح قوی است. دیگه رفتیم سراغ شاگردان غیر مستقیم. این قبلی ها که نام بردم، چه نهایت الدرایه، چه میرزا عبدالحسین رشتی، چه حقایق الاصول، چه حالا مرحوم مشکلی که دیگه توضیح ندادم، اینا همه شاگرد مستقیم کفایه بودن، یعنی مستقیم آخوند بودن و از درس مستقیما نقل میکنن. ولی عنایت الاصول شاگرد مستقیم نیست، شاگرد باواسطه است. مرحوم فیروزآبادی که عنایت الاصول نوشته از شاگردای مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینیه که خود مشکینی هم حاشیه بر کفایه داره. بعد اینه کتاب عنایت الاصول چاپ شده و خود فیروزآبادی از مدرسین ممتاز کفایه بوده در نجف. 6 دوره ایشون کفایه درس داده، ما هم تا الان 4 دوره درس دادیم، ولی خب هنوز 2 دوره بریم میرسیم به ایشون. ایشون 6 دوره کفایه درس داده و بعد میگه عباراتی رو که دیدم طلبه ها خوب متوجه نمیشن، اینا همه رو در عنایت الاصول آوردم و توضیح دادم. برای توضیح کفایه خیلی خوبه. آره کل کفایه رو 6 دوره. بله بله عنایت الاصول تو نرم افزار نور هم هست. آره حتی در نور اونجایی که تعلیق میزنه میره پایین، اون خیلی جالب نیست چون اولو میزنه این حاشیه‌ای که طولانیه، مثلا 1 صفحه 2 صفحه است، مثلا 2 صفحه مثلا 10 خط توضیح داده. این کامپیوتر دیگه عقل که نداره، اما بالا اولین خط میزنه، شما مثلا جلوتر همون بابا توضیح داده ولی دیگه نیست. اما اگه برید تو قسمت معرفی کتبش نمایش از اونجا نگاه بکنید، این حاشیه ها رو کاملا میتونید استفاده کنید. عنایت الاصول حاشیه بسیار خوبیه، 6 جلد هم هست، الان چاپ شده با متن کفایه، 6 جلد چاپ شده، خیلی ساده است و واقعا برای فهم کفایه خیلی خوبه، توی فهم کفایه فوق‌العاده است. بعد حالا غیر از سادگیش در فهم و اینها، تاریخچه مسائل رو بیان میکنه که مثلا این بحث اول کی گفته، شیخ انصاری گفته، فصول گفته، بعد چی شده، چطور شده تا رسیده به آخوند خراسانی و از این جهت خب یک مزیتی داره. این هم از این از کتابای پر تیراژ و پر مراجع هست. یکی از کتابای دیگه ای که خیلی محل استفاده است و به نظر من اصلا داشته باشید اینو بذارید توی مثلا دمه، حالا البته لپتاپ که هست یا گوشی که همونجا هم میتونید ببینید، ولی ما قدیم بود این کتاب دمه دست باشه، اونم منتهی درایه است. منتهی درایه کتابی است تألیف مرحوم مروج، سید محمد جعفر جزائری شوشتری مروج که از علمای خوزستانه. چی؟ هدت طالب هم نوشته. آره کتاب خوب، هدت طالبش هم کتاب خوبیه، اینم کتاب خوبیه در توضیح کفایه. برای توضیح عنایت الاصول و منتهی درایه بهترین شرح کفایه هم. این حتی استادایی هم که درس میدن توضیحات رو معمولا از این دوتا میگیرن. یه ویژگی که این کتاب داره، یه ضمیر جا نذاشته، یعنی البته نه اینکه منتهی درایه واکنید از اول تا آخر بخونید، اصلا شرح توضیح رو اینجوری نخونید، حالا چه هدایت طالب چه منتهی درایه، شما درس میگیرید یا صوت گوش میدید یا کار میکنید، ولی خب بالاخره پیش میاد یه وقت آدم حواسش نیست، استاد خسته است، یه عبارتی رو آدم متوجه نمیشه یا مثلا مرجع زمین رو یادش میره نگاه کنه. اینجا یه منتهی درایه بغل دستتون باشه، باز کنید نگاه کنید زمین به کجا برمیگشته، متعلق چی بوده. اینا کتابایی نیستن که از اول تا آخر آدم واکنه بخونه، ولی قابل استفاده. این کتابم به لحاظ نگارش با عنایت الاصول تو یه دوره نوشته میشن، 1362 در نجف می‌نویسه، ولی خب نویسنده از مدرسین معروف کفایه بوده، در طول دورانی که کفایه درس می‌داده اینها رو اصلاح کرده، کم و زیاد کرده. 26 سال بعد یعنی 1388 چاپ شده و تقریبا میشه بگیم پرمراجعه ترین شرح کفایه است. 8 جلد هم هست، که متن کفایه رو در بالا میاره، بعد شماره میزنه، مثلا 1-2 اینطور شماره میزنه پایین، توضیح میده یا حالا نکته باشه میگه. اولین چاپش بعد و هنوزم چیزه این و عنایت الاصول برای توضیحات کفایه حرفا اول رو میزنن، چه برای استاد چه برای شاگرد. البته منتدرای فقط توضیح نیست، نقد و مطالب هم داره، منتها معمولا توضیحاتش که تمام میشه بعد یه اینجوری خط میکشه زیرش، شروع میکنه خودش بحثا رو گفتن. آره سبک عدد طالبه. اون قسمتش خیلی قوی نیست، اونجایی که توضیح میده خیلی خوبه، ولی اونجایی که میخواد حرفای جدید بزنه بهتر از هم تو مکاسب همینطوره، تو همون هدایت طالب هم اونجایی که میخواد توضیح بده خیلی عالی، اونجایی که میخواد حرفای جدید بزنه قوی تر از هدایت طالب هم ما زیاد داریم. آره بیار. نه کتاب خوبی هدایت طالب برای فهم متن، مطالب اضافه نه، ولی برای فهم متن مکاسب خوبه. منتدراش هم دقیقا همین وضعیت رو نسبت به کفایه داره، همون وضعی که در طالب تو مکاسب داره منتدرای هم در کفایه داره. برای فهم کفایه کتاب خوب و قابل استفاده است. حالا اینجا راجع به جلدا مختلفش من نکاتی نوشتم دیگه نمیگم، 8 جلده. بله شرح نیست، آخوند یه حاشیه هایی بر کفایه خودش داره، یعنی بعضی جای کفایه که تو همین کفایه هایی که الان مجموع الفکرم چاپ کرده مثل این، حاشیه های کفایه رو در پاورقی میارن، جایی که حاشیه داره میارن. مثلا ببینید همینجا الان هست منهو، یعنی از خودشه، از خودش، ولی به عنوان شرح نیست، نکته است دیگه، نکته است. نه اون حاشیه آخوندی که مستقل چاپ شده حاشیه رسائل، حاشیه قدیمه و حاشیه جدیده که با هم دورار الفواید با هم چاپ شدن، ولی حاشیه جدا است، با همون کفایه چاپ شده. این هم راجع به این. الان که خود اینا دیگه اومدن قوم و وضعشون خوب شد و انتشارات جزائری دارن و دیگه خودشون چاپ میکنن کتاباشونو، ولی قبلا به این صورت بود. خب یه کتاب دیگه ای که معرفی کنم برای کفایه که شما هم میتونید استفاده کنید، ولی نه برای فهم کفایه، برای مطالب اضافه بر کفایه. برای فهم همون عنایت الاصول و منتدرای خوبه. ده بازم میگم نه اینکه وا کنید از اول تا آخر بخونید. چی؟ حقایق الاصول اضافه هم داره، حقایق الاصول اضافه هاش هم خوبه. حقایق الاصول یه جایی رو توضیح میده، یه جایی هم مطلب اضافه میگه، هم اضافاتش قویه هم توضیحاتش. بوده خب اونطوری نیست که مثلا همه ضمیرها همه اسم اشاره رو که نهایت مثلا منتدرای برگرده اونم داشته باشه، ولی اونم چیز خوبیه. اینی که الان میخوام معرفی کنم فقط برای مطالب اضافه، برای توضیح نه. و اون کتاب انوار الهدایه فی تعلیقت علل کفایه مال مرحوم امام خمینی است، که زمانی که چی؟ انوار الهدایه، نورهای هدایت، فی تعلیقت علل کفایه، که سال 1368 هجری قمری نوشته. الان دیگه داریم میرسیم به شاگردهای باباسی دیگه، امام شاگرد عاشق عبدالکریم حائری و تا حدودی هم آقای بروجردیه، بیشتر عاشق عبدالکریم، که اینا شاگردهای آخوند خراسانی بودن، شاید دور آخر آخوند بودن. امام خودش یه سیر اصولی داره، یعنی مثلا امام اولین کتاب اصولش همینه، انوارال، مثل آخوند بود میگفتم اول حاشیه قدیمه و جدیدش بر رسائل، بعد فواید الاصول، بعد کفایت الاصول. امام هم اول انوارالهدایه فی تعلیقت علل کفایه است، که همون زمانی که کفایه درس میداده اینو نوشته. بعد از این تقریرات درس خارج اصولشه، که تقریر دور اولشه که ساده تره، که همون تنقیح الاصول است، آیه اشتهاردی نوشته، یکی هم بعدها آیه جوادی عامل نوشته و تحریر، اینا ساده ترن. بعد ایناست، بعد میاد دور دوم مناهج الوصول که خودش نوشته، استصحاب رو خودش نوشته، و تهذیب الاصول آیه سبحانی و معتمد الاصول آیه فاضل که اینا دور دومن، دور آخرم جواهر الاصوله. یه وقتی کسی به من گفتش که من حاضر نیستم بیشتر از اصول خیلی کار کنم، گفتم یعنی اندازه امام نمیخواد، گفتم اندازه امام قبوله، گفتم تو اگه اندازه امام کار کردی تو اصول دیگه بیشتر اصلا نداره که کار کنه. چندین دوره تألیفات انوار الهدایه حاشیه بر کفایه است و شروعی است برای اینکه شما سیر اندیشه امام رو هم بخواید بفهمید. اول انوار الهدایه، بعد تکامل یافتش میاد تو تنقیح الاصول، بعد از اونجا میاد توی مناهج و در نهایت هم در جواهر. سیر رو ببینید، همیشه سیر به درد میخوره. البته نظر نهایی تو جواهره، متأ جواهر رو خود امام امضا نکرده، لذا آدم شک میکنه که اون بابا بنده خدا درست فهمیده یا نفهمیده، ولو به لحاظ تاریخی اون آخره. بله، به لحاظ متقن بودن معتمد از همشون متقن تره، تغییر معتمد. نه کتاب درسی نه، نه کتاب درس. میشه از کتابای امام بعدن کتاب درسی نوشت، ولی نه کتاب درسی نمیتونه باشه. نه بذارن روش درس بدن، یعنی جا کفایه درس بدن؟ نه نه، جا کفایه کار درست نیست. اما حالا به عنوان خارج، محور درس خارج کسی باشه اشکال نداره. مثلا خارج فقهش رو تحریر بگه، یا خارج اصولش رو مثلا به ترتیب کتابای امام بگه، این میشه. ولی تو سطح بخواد جا کفایه بیاد، نه سنگینه. برای چی آخه؟ همون موقع که دارید کفایه رو میخونی کنارش انوار الهدایه رو ببین، یا همه که دارید درس بگیره، بعد خارج هم که رفتی همینطور که داری حالا هر متن رو مثلا استاد درس میده امام رو هم باش بخون. نمیخواد اون وقت میگه همه کتاب رو کنم درس بگیره، بعد یه جایی رو نفهمیدی میری میپرسیم یا اینجا امام چی داره میگه، یا اینجا تعافد داره مثلا حرفش چیه. اما لزومی نداره درس گرفتنش. تو صد که اصلا سنگینه، تو خارج هم با همون بخونید جواب میده. ولی خب میشه از کتابای امام کتاب درسی هم نوشت، ولی خودش هم حتی این انوار الهدایه همه کفایه نیست، مباحث عقلی علم اصول از اول قطع، یعنی جلد دو کفایه، از اول قطع تا آخر اون کتاب است که خیلی کتاب قوی و متقن است. خب یه ویژگی که امام تو کل کاراش داره و تو این انوار الهدایه مهمه، نگاه ریشه‌ای و مبناگرایان است. دید بعضیا مطلب زیاد میگن، ولی چون مبنا و نتیجهش معلوم بگید نیست، مثل یه کشکولی از مطالب مختلف میمونه. ولی امام اینطوری نیست. امام وقتی مطلب رو میخواد حل کنه میرسونه به اون مبناش، مثلا از کجا شروع شده، بعد اون مبنا رو قضاوت میکنه میرسونه تا اون مسئله، و تا اون مسئله رو هم میبره تا نتیجه، یعنی تا نتیجه فقهیش هم میبینه. و این یه نگاه جامعی است که ایشون داره، و اگه با کتابایشون کار بکنید شما هم این ویژگی رو پیدا میکنید. تو انوار الهدایه هم مشخصه. این عبارت از آیه فاضل لنکانی بخونم که خب شاگرد امام هم بوده، میگه شیوه که میگه، حالا توضیح میده که ما درس‌های مختلفی میرفتیم، ولی اون چیزی که درس امام برای ما جذاب بود این بود که شیوه امام خمینی این بود که مطالب را از اصل و ریشه و مبنای آن ملاحظه میکرد. یعنی وقتی که در درس ایشان شرکت میکردی از آن گلوگاه و اساس و پایه بحث شروع میکرد و مرحله به مرحله جلو میامد، در نتیجه کاملا متوجه میشدیم که مسئله از چه قرار است. یعنی ایشان انگوش را بر روی مسئله قرار میداد و چیزی را اهمیت میداد که مبنای بحث بود، و از جایی که همه قبول داشتن شروع میکرد و به مسئله پاسخ نهایی میداد. این مطالب اصولی در دیدگاهشان تعبدی و تقلیدی نبود، در عین اینکه احترام آخوند و شیخ محفوظ بود، ولی به هیچ وجه تعبدی نسبت به آنها نداشت، بلکه کاملا بر اساس دلیل و برهان بود. و لذا وقتی که در درس ایشان شرکت میکردیم احساس میکردیم که روز به روز دقت ذهنی ما بالا میرود و قدرت نقادی ما افزایش پیدا میکند. واقعا این حرفی که ایشون زده حرف درست نیست. حتی الان من شاهد امام نبودم ولی وقتی میخونم دقیقا همین ویژگی ها رو میبینم و خود ما هم استفاده کردیم. شما هم میتونید این استفاده ها رو ببرید. خب اینم راجع به این کتاب. خب کتاب بعدی که میخوام معرفی کنم برای پیش مطالعه میخوام معرفی کنم، نه این کتاب هایی که الان گفتم منتعد درایه و عنایت الاصول رو برای فهم متن گفتم، حقایق الاصول و انوار الهدایه رو برای مطالب اضافه، حتی حقایق فهم متن هم داره ولی الان برای مطالب اضافه، نهایت و درایه هاش مثلا برای آینده که خواستید استاد بشید برای اون موقع گفتم، ولی برای پیش مطالعه که قبل از این که برید درس بخواید مطالعه کنید، کتاب ایضاح الکفایه آقای فاضل لنکرانی مرحوم کتاب بسیار خوبی است، 6 جلد و قسمت بالای صفحه متن کفایه است، پایین صفحه توضیح مطلبه. عبارت رو به اون زیبایی منتدرانه حل نمی کنه ولی خارجش بسیار روان و متینه، ولی ازا قبل از اینکه درس برید اگر ایضاح الکفایه رو یه مطالعه بکنید به عنوان پیش مطالعه بسیار کمک میکنه به فهم کتاب. بله همه رو توضیح میده، یعنی اگر تو توضیحاتی که باید قبل از درس داشته باشید هیچی کس نمیذاره، یعنی شما وقتی ایضاح الکفایه رو بخونید برید درس اون اطلاعاتی که باید قبل از، مثلا یه جای فلسفهش بلد نیستید یا تو اصول فقه مرحوم مظفر جلد اول بوده اونجا خوب یاد نگرفتید یا اگه جلد دو بوده تو رسائل نفهمیدید، ایضاح رو که مطالعه کنید اینا همه حل میشه. متأ اینا برای پیش مطالعه است نه اینکه جای کتاب درسی رو بگیره. این هم کتاب بسیار خوبیه برای پیش مطالعه، کفایه 6 جلد هم هست. چرا؟ ولی خب مثلا یا ایضاح الکفایه تازه میاد نقطه سر خط میرسید به اون چیزی که باید اول کلاس باشه. منتعد درایه اهمیتش تو متنه، یعنی هر جای متن شما گیر بکنید اینا منتعد درایه براتون حل میکنه. ایضاح الکفایه خارج بحثه، یعنی خارجش خوب توضیح میده. درست شد؟ البته یه بنده خدایی بود یه دفعه من بهش گفتم اینطوری انجام بده، گفت جواب داده، گفتم خارج رو که نفهمیدی ایضاح رو بخون، متن رو گیر کردی منتعد درایه رو بخون. بعدها گفت که خیلی خوب جواب میداده، یعنی جایی که خارج رو گیر میکردم اونو میخوندم، متن رو که گیر میکردم منتعد درایه رو میخوندم. این هم خوبه، ولی خب اینا اضافه ندارند، اینا در حد همون چیزن، این که پیش مطالعه است اونم. آخرین منبعی هم که معرفی بکنم برای کفایه کتاب دروس فی مسائل علم الاصول مرحوم عاشق جواد تبریزی است. عرض شود که این کتاب 6 جلده، حتی چاپا قدیمش 5 جلدیه بعد 6 جلدیه، بالاش متنه که مثل ارشاد طالب رو خوندید، همون مدل ارشاد طالبه، یعنی متنه چیز بالاست، اونجا متن مکاسب بود، متن کفایه پایینه، متن کفایه بالاست توضیحات خودش پایینه، هم توضیح میده هم مطالب اضافه میگه. عاشق جواد تبریزی همون نویسنده ارشاد طالب، این هم مجموعه بسیار خوبیه، 6 جلدیه و امتیازی که داره اینه که شما رو بروز میکنه، یعنی یکی از اشکالایی که کفایه داره تو مکاسب هم هست که با زمان امروز فاصله داره دیگه، این کتاب رو که میخونی میرسی به اصول امروز، میرسی به فقه امروز و از این جهت خوبه، هم توضیح داره هم انتقاد داره. فقط اونجایی که میره تو نقد، تا اونجایی که کفایه رو داره نقد میکنه شما بخونید، بعد میره مثلا ناینی چی گفته، آغازی ها چی گفته، اصفهانی چی گفته، امام چی گفته، اونها رو نمیخواد. همون جایی که داره کفایه رو توضیح میده و نقد میکنه که اولش اونه، اون قسمت رو از دروس فی مسائل علم الاصول مطالعه کنید. اما بیشتر از اون دیگه که میره میشه درس خارج، اونا رو دیگه نمیخواد و نیازی نیست. این هم باز کتاب بسیار خوبی است برای مطالب اضافه بر کتاب. منتها عرض کردم دیگه اون قسمت چیزو نمیخواد، قسمت هایی که میره تو اقوال دیگه، اونا میره تو خارج. کفایه محور خارج هاست. شما اینها رو اگر کار بکنین، بله یه چیزی اینها جا انداختم. نه تکراریه. اینا رو اگه کار بکنین خدمت شما عرض شود حل میشه. حالا همش هم لزوم نره بخرید، فقط اسماشون رو بدونید که توی نرم افزار بتونید مراجعه بکنید. خب اینم از معرفی حواشی کفایه و شروع. حتی حواشی دیگه هم هست ولی شاید دیگر نیاز نداشته باشه بگیم. فردا انشالله میریم سراغ بحث محتوا. محتوا چی شد نظرتون؟ قرار شد یه رأی بگیرید بین خودتون. از اول کفایه، کفایه رو مگه درس نمید الان؟ اون حالا کتاب درسیه، خب استادتون درس میدن، کفایه شروع نشده هنوز. حالا اونو با استاد میخونید. من به نظرم میاد تعمیق کار کنید، مثلا اون صبح تعمیق درس رو باید گرفته باشی. حالا بیام آدم عمقش بدم نه، من به نظرم میاد یکی از بحثای رسائل رو که مثلا قبلا خوندید حالا بیام تعمیقش بدیم. روایات استصحاب خوبه، روایات براءت هم خوبه. خب روایات استصحاب چند نفر موافقن؟ اونا پای هفتی بودن. قرار شد قطع، اونا گفتن که قطع رو بخونیم. گفتم اون قسمت اول است، لا اشکال فی وجوب جواز قطع. از اونجا تا تنبیهات 6 7 صفحه است که اونا از فردا هم دیگه میریم تو محتوا. این کلاس هم ان شاء الله از فردا روات استصحاب. پس برای فردا صحیحه اولای زراره رو آماده کنید. اولای زراره، سند و دلالت و همه چیش. حالا ببینیم اگر رسیدیم یک کمی از صحیح ثانیه رو هم بگیم مثلا سندشون. نرسیدیم که باشه. والحمدلله رب العالمین.